أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. عرض کردم که محور بحث ما اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه هست، منتها اندیشه سیاسی رو با توجه به محدودیت وقتی که داشتیم با محوریت اندیشه های راهبردی امام مورد بحث قرار دادیم. اندیشه ها و افکار هر متفکر به دو دسته تقسیم میشه، یکی ارزش افکار و اندیشه هایی که تاریخ مصرف داره و متناسب با همون مقتضیات زمان و مکان خودش ارائه شده، یکی هم اندیشه هایی که حالت فرازمانی داره و ما میتونیم در زمانهای دیگه هم اونها رو مورد استفاده قرار بدیم. وقتی که من از عنوان اندیشه های راهبردی دارم استفاده میکنم، منظور من این هست که اون اندیشه هایی که حالت فرازمانی و فرامکانی داره و برای امروز ما هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره، من این دسته از اندیشه ها رو اولویت دادم و دارم اینها رو مورد بحث و بررسی قرار میدم. خب، رسیدیم به راهبردهای اقتصادی. در راهبردهای اقتصادی من 4 راهبرد رو از آثار حضرت امام به عنوان نمونه استخراج کردم و فکر میکنم اینها از نظر امام اولویت داشته و بیشتر مورد تأکید بوده. راهبرد اول راهبرد استقلال و خودکفایی هست. راهبرد دوم عدم ورود دولت در همه اون چه که مردم خودشون توان ورود دارن. سوم، اولویت استفاده از تولیدات داخلی. 4، اولویت تأمین معیشت مردم. سعی میکنم یه توضیح مختصری راجع به این مؤلفه ها خدمتتون عرض بکنم. وقتی میگیم استقلال و خودکفایی رو امام مورد تأکید قرار دادن، منظور این نیست که ما خودمون رو در دنیا منزوی کنیم و همه چیز رو از اول اختراع کنیم. به هیچ وجه این منظور نیست، بلکه منظور رهبران انقلاب اسلامی، چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری حفظه الله، این هست که اون دسته از کالاهایی رو که جنبه استراتژیک داره و اگر ما در اونها به بیگانگان احتیاج داشته باشیم، ممکنه از اون طریق بخوان روی ما فشار بیارن، در اون بخش از تولیدات ما لازم هست که به خودکفایی و استقلال برسیم. من یه مثالی براتون عرض میکنم، شما این رو چون همین سالهای اخیر بوده همگی بیاد دارید که ما رو در بنزین هم مورد تحریم قرار دادن. این اون سالهایی بود که ما بخشی از بنزین مورد نیاز خودمون رو از خارج از کشور وارد میکردیم و خب یه مشکلاتی برامون پیش آمد، اما با بهره برداری از پالایشگاه بندر عباس و ستاره خلیج فارس که توسط قرارگاه خاتم الانبیا با سرعت به بهره برداری رسید، ما از وارد کننده بنزین تبدیل شدیم به صادر کننده بنزین و حربه تحریم در اون مورد کلن از بین رفت. یا مثلا در کالایی مثل گندم که به غذای مردم مربوط میشه، و اگر ما وارد کننده باشیم میتونن از اون طریق فشارهایی رو به ملت ایران وارد بکنن و نمیشه در مثل غذای مردم مثلا شوخی کرد و یا بگیم که غذا نمیخوریم مثلا چه حرفی رو نمیشه زد. بنابراین بحث اینه که ما در کالاهای استراتژیک، در امور استراتژیک که ممکنه دشمن در اون قسمت نیازهای ما رو تأمین نکنه، خودمون باید به خودکفایی برسیم تا نیاز به بیرون نداشته باشیم. هر نیازی زمینه ساز ضعف میشه و هر ضعفی زمینه ساز یک تهدید میشه و هر تهدیدی خب ممکنه که پیامدش مشکلاتی رو ایجاد بکنه برای مردم عزیزم. دومی، خب بازی استراتژی مهمی هست. دولت اسلامی یک دولتی هست که باید بیشتر به سیاست گذاری و نظارت بپردازه. خودش تا جایی که ممکنه نباید مستقیم وارد امور بشه و به تصدی امور بپردازه. دولت اسلامی دولتی است که عمدتاً به بحث واگذاری امور به مردم میاندیشه و فکر میکنه. حتی جالبه که در الگوی اسلامی ببینیم که ارتش هم یک نهاد مردمی هست. یعنی در صدر اسلام وقتی ما سیره نبوی رو مطالعه میکنیم، ببینیم هرگاه یک مشکل امنیتی پیش میامده، تهدیدی مطرح میشده، رسول الله مردم رو فراخوان میداده و با بسیج مردم به جنگ اون عامل میرفته و امنیت سازی میکرده. وقتی که خود تامین امنیت مردمی هست، دیگه شما در عرصه اقتصاد ببینید که چه انتظاری از دولت اسلامی میرود. از این منظر ما اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم وضعیت امروز خودمون رو، به نظر میرسه که بسیاری از امور هست که همچنان دولت اونها رو متکفله و میتونه اینها رو به خود مردم واگذار بکنه. البته واگذاری با سالم منظور هست، واگذاری مفید هست، نه مثل بعضی از واگذاری هایی که برای مردم، برای بخشی از مردم ما دوباره مشکلاتی رو ایجاد کرده. استفاده از تولیدات داخلی که خب معلومه به چه معناست، تأمین معیشت مردم هم که در دستور کار باشه باز بحث روشنی هست. راهبردهای بعدی راهبردهای مدیریتی هست. امام در عرصه مدیریت نظام سیاسی و در عرصه رهبری 4 تا راهبرد رو در اولویت قرار میده. یکی اعتماد به مردم، چیزی که توجه بسیاری از اندیشمندان و متفکران رو به خودش جلب کرده، اعتماد بسیار بسیار زیاد امام به مردم هست که امام اعتماد فراوانی به مردم داره. حتی در یک جلسه با آیت الله حکیم در عراق دارن که همین بحث اعتماد به مردم اونجا مطرحه و امام اونجا خیلی از مردم و اتکای به مردم و اعتماد به مردم دفاع میکنه. بحث دیگری که در اینجا باید بهش تأکید کنیم راهبرد قاطعیت هست که اگر ما در مسئلهی به نتیجه رسیدیم و احساس کردیم تکلیفمون دیگه معلومه که چه اقدامی باید انجام بدیم، اونجا بحث قاطعیت مطرح میشه. بحث وفاداری و تعهد به عهد و پیمان و وفای به حرفهایی که میزنیم، قولهایی که میدیم مطرحه. خب باز این جزء خطوط قرمز هست در دولت اسلامی و رهبری اسلامی و راهبردهای مدیریتی که اگر کاری رو میخواییم انجام بدیم باید بگیم، اگر کاری رو نمیخواییم انجام بدیم نباید بگیم. در قرآن کریم به گمانم آیات اولیه سوره مبارکه صف هست که این آیه شریفه آمده که لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این یک در واقع کار بسیار قبیح و زشتی هست که شما چیزهایی رو بگید که نمیخواید به اونها عمل بکنید، مخصوصا تو ایام انتخابات که پیش میاد متاسفانه این آسیب ظهور و بروز بیشتری پیدا میکنه که کسانی صحبتهایی رو مطرح میکنن که بعد میبینیم که یا به هر حال بنا نداشتن به اونها عمل بکنن یا اصلا نتونستن زمینه های اجرای اونها رو فراهم بکنن، اصلا شاید فکر نمی کردن راجع به اینکه چگونه باید اونها رو اجرا بکنن. و آخرین نکته در این قسمت توجه به مسائل اصلی و اولویت دادن به مسائل اصلی و درگیر نشدن با مسائل فرعی. این از مسائل بسیار مهم در عرصه مدیریت هست. گاهی اوقات باز تو این قسمت دچار آسیب میشیم که به مسائل فرعی بیش از حد توجه میشه و بها داده میشه و مسائل اصلی میمونه متاسفانه، مخصوصا گاهی تو این دعواهای جناحی و امثال اینها اینقدر افراد سرگرم مسائل حاشیه‌ای میشن که مسائل اصلی مردم میمونه. مثلا بحث امام اینه که ما باید به مسائل اصلی توجه بکنیم. جالبه من در این قسمت این خاطره رو برای شما بگم که در آغاز همون دهه 40 که بحث مبارزات امام با رژیم شاه مطرح بود، اونجا یک خاطره یکی از این انقلابیون مطرح کرده، میگه که ما رفتیم قم خدمت امام و بخشی از آثار تبلیغی مسیحیت رو هم برای امام بردیم. میگه اینها رو توی کیسه گونی قرار داده بودیم و اونجا عرضم بزرگ شما حدود شاید 32 تا جزوه شده بود که میگه گشتیم اینها رو و پیدا نکردیم. ببخشید این رو به امام گزارش دادیم. امام فرمودن که دو تای دیگه هم هست که شما اونا رو پیدا نکردید و به اونها مثل این که نرسیدید. 34 تا جزوه هست نه 32 تا. میگه ما خوشحال شدیم، گفتیم الان امام خیلی به ما کمک خواهد کرد، خیلی تشویق خواهد کرد که پس شما برید به جنگ این کسانی که این کارهای تبشیری رو دارن انجام میدن. میگه ولی امام دقیقا برعکس انتظار ما صحبت کردن، فرمودن که ولکن اینها مسئله امروز ما نیست. خب کسانی دیگری بودن در همون زمان طاغوت که با بهائیت مبارزه میکردن، تصورشون این بود که مسئله اصلی مثلا کشور بهائیت هست. یه عده دیگه بودن که با مثلا بی‌حجابی مبارزه میکردن، یه کسانی بودن با مشروب فروشی ها مثلا و مشروب خاری مبارزه میکردن، یه کسانی بودن با مارکسیزم مبارزه میکردن. با تو چیز باشه پالتو اینا باشه نگاه کنید یا تو اون جیبه اصرایی میکنم. این سلیقه های مختلف بود دیگه که افراد گروه های مختلفی تشکیل داده بودن و هر کدوم با یکی از اینها مبارزه میکردن. اما امام بحثش این بود که نه، ما باید به اون چیزی بپردازیم که عامل و باعث و بانی همه این مشکلات شده، یعنی به تغییر نظام سیاسی فکر میکردن و میپرداختن، نه به این مسائل جزئی. برای همینه که شما اگه بررسی بکنید آثار امام رو میبینید ایشون اساسا هیچ انرژی و وقتی رو صرف مبارزه با مارکسیزم نکردن، یا ایشون هیچ انرژی و وقتی رو صرف مبارزه با مشروب خاری و مشروب فروشان و نمیدونم اینجور مفاسد مثلا نکردن، یا وقتی رو برای مثلا مبارزه با بعضی از این فرقه های انحرافی یا تبلیغات و فعالیت های تبشیری اصلا برای این چیزا وقت نگذاشتن. ایشون همه وقت و برنامه خودش رو صرف مبارزه با استبداد و استعمار کرد. در مبارزه با استبداد موفق شد. پهلوی از ایران در چنین روزی ظاهراً 26 دی ماه 57 بود که فرار کرد و امام بود که نظام جمهوری اسلامی رو تأسیس کرد و مرحله بعدیش مبارزه با نظام سلطه بود در سطح جهان، که خب الحمدلله امروز با شکلگیری محور مقاومت به پیروزی‌های فراوانی در این عرصه جریان مقاومت و امت اسلامی نائل شده. پس این بحث بحث مهمیه، بحث راهبردیه که ما مسائل رو اصلی فرعی بکنیم و توجهمون به مسائل اصلی باشه، مسائل فرعی ما رو با خودش نبره. بحث بعدی راهبردهای علمیه که باز در عرصه علمی هم راهبرد اصلی ایشون خود اتکایی بود و پرهیز از اینکه ما دنبال رو به دیگران باشیم و مصرف کننده علم تولید شده توسط دیگران باشیم، خودمون هم باید تولید کننده دانش باشیم. راهبردهای بعدی راهبردهای فرهنگی هست. در عرصه فرهنگی چند تا راهبرد مهم من از آثار ایشون استخراج کردم. یکی بحث اسلامی شدن دانشگاه ها هست. این بحث اسلامی شدن دانشگاه ها با تفاسیر مختلفی مطرح شده، با تلقی های مختلفی مطرح شده. روی کرده امام از اسلامی شدن دانشگاه ها ببینیم که چیه، آیا ایشون دقیقا منظورش چی بوده. منظور امام از اسلامی شدن دانشگاه ها این نیست که دانشگاه ها مثلا حوزه علمیه بشن، این که خیلی روشنه، دانشگاه های وظایفی دارن، یه رسالت هایی برای خودشون دارن که باید اون وظایفشون رو انجام بدن. منظور امام از اسلامی شدن دانشگاه ها اینه که دانشگاه ها در مسیر خدمت به کشور گام بردارن، جاده صاف کن غرب در کشور نباشن، دنبال رو به ایدئولوژی های وارداتی نباشن دانشگاه ها و اساتید دانشگاه ها. ما در هر دانشگاهی که وارد میشیم، در هر کلاسی که وارد میشیم، با اساتیدی مواجه بشیم که اینها دارن برای پیشرفت کشور خودشون نسلهای جدید رو تربیت میکنن، با جدیت در همون رشته خودشون به تولید علم میپردازن، آرا و نظرات خودشون رو در باره پیشرفت مملکت مطرح میکنن و چون این نسلی رو پرورش میدن. خب دانشگاه های قبل از انقلاب روی کردشون این نبود. دانشگاه های قبل از انقلاب روی کردشون در راه استقلال کشور، عظمت کشور، عزت کشور، اینجور روی کردید، روی کرد راه بردی دانشگاه ها نبود. هرچند ما اساتید دانشگاه زیادی داشتیم که اونها انسانهایی بودن که در راه اعتلاء اسلام و ایران قدم بر می داشتن. بنابراین بحث امام در اسلامی شدن دانشگاه ها در وهله اول این هست که دانشگاه ها در خدمت اعتلاء کشور قرار بگیرن، در خدمت اعتلاء اسلام و ایران قرار بگیرن. بحث دوم مربوط میشه به رشته های علوم انسانی، که رشته های علوم انسانی با مبانی اسلامی هماهنگی و همخوانی داشته باشن، مبانیشون و فلسفه‌ای که زیربنای رشته علوم انسانی رو تشکیل میده، فلسفه های اومانیستی و سکولاریستی و ضد دینی نباشن و الی آخر، که حالا این در جای خودش باید مطرح بشه و البته بحث بسیار مهمی هم هست، امروز هم همچنان در کشور ما مطرحه، که بحث وحدت حوزه و دانشگاه هم همینجا ذیل همین راهبرد مطرح شد، به این معنا که حوزه و دانشگاه هر دو در خدمت اعتلاء اسلام و ایران عزیز قرار بگیرن. بحث بعدی بحث جنگ نرمه، که این رو شاید من در جهاد اکبر و جهاد کبیر هم اشاره کردم، ادامه همون بحث هست که امام هشدار میدادن که در واقع صحنه اصلی دشمنی ها صحنه جنگ نرمه، دشمن میخواد که بدون زحمت و با تصرف قلب و ذهن ایرانیان به اهداف خودش برسه و ما باید مراقبت بکنیم. بحث بعدی بحث بصیرت و سلامت دینی هست. خب در حوزه بصیرت و سلامت دینی هم گفتنی ها بسیار هست. اینکه ما بصیرت داشته باشیم به این معنا هست که فریب دشمنان رو نخوریم، در دام دشمنان نیفتیم. به هر حال حتی استعمارگران، حتی غارتگران وقتی وارد یک کشوری میشن میخوان اون کشور رو چپاول کنن که نمیان بگن که ما آمدیم برای چپاول کشور شما. مثلا همین بحث کاپیتولاسیون رو که امریکایی ها بر ایران تحمیل کردن و امام اعتراض کرد و به خاطر او تبعید شد، چجوری توجیه میکردن و با چه توجیهی مصوبه مجلس شورای ملی و سنای وقت ایران رو گرفتن؟ بحثشون همش رفته بود روی این که میخواد بین ایران و امریکا یک اتحادی شکل بگیره. البته این رو بیشتر خود داخلی ها بهش دامن میزدن و الا همون موقع هم از سوی مسئولین امریکایی به مسئولین ایرانی پاسخ داده شد که خیر، این اتحاد نیست، چون ورود به اتحاد وقتی هست که شما هر موقع هم خواستید بتونید خارج بشید از اتحاد، در حالی که اینجا اینطوری نیست. نه، این چیزهای ما از شما میخواهیم و شما به اینها باید عمل بکنید و اینجوری نیست که هر وقت دلتون خواست بتونید از اینها خارج بشید. برای بحث بصیرت، بحث سلامت دینی، مبارزه با خرافات، با انحرافات و امثال اینها از بحث‌های بسیار مهمیه که امام داشت و خب در سال‌های قبل از انقلاب وقت و زمان زیادی رو هم برای احیای اسلام آنگونه که از رسول الله و امیرالمومنین علیهم السلام آموخته ایم گذاشت. یا یه بحث دیگری که ایشون داشت این بود که دین رو ما باید کامل معرفی بکنیم، دین اگر ناقص معرفی بشه به مرور زمین ساز بسیاری از انحرافات میتونه باشه. تحول در نظام آموزش و پرورش و دینی شدن نهاد تعلیم و تربیت باز از راهبردهای دیگری هست که در فرمایشات ایشون هست و همینطور اصالت و محوریت نهاد مسجد. در بحث حضرت امام به لحاظ نهادی سه تا نهاد خیلی کلیدی و مهمه: نهاد خانواده، نهاد مسجد و نهاد علم. نهاد علم اهم از نهاد مدرسه و دانشگاه و حوزه. این را البته برخی از متفکران ما هم مورد بررسی و بحث قرار دادن و متذکر شدن که در واقع اون چیزی که باعث شد در ایران انقلاب اسلامی به پیروزی برسه نهاد مسجد بود، که یک نهادی بود که از تصرف فکری دشمنان مسون مونده بود، لذا مسجد شد پایگاه انقلاب، در حالی که در نهاد علم مخصوصا در مدارس و دانشگاه ها دشمن سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده بود، به طوری که خب شما مستحضر هستید که هنوزم که هنوزه ما اونجا هنوز دچار مشکلاتی هستیم و به سطح استانداردهای مطلوب علمی تو بعضی از قسمت‌ها در واقع نرسیدیم. یکی هم نهاد خانواده بود که نهاد خانواده هم آسیب‌های زیادی دیده بود، مخصوصا با بحث‌هایی که از دوره رضا شاه مطرح شد و بحث کشف حجاب و امثال اینها، که اینها تماما در واقع اقداماتی بود که تضعیف نهاد خانواده رو در محور فعالیت‌های خودشون قرار داده بوده. بر همین اساس هست که امام هم روی این ستا نهاد دست می‌گذاره و به عنوان نهادهای راهبردی اینها رو مورد توجه قرار میده. نهاد مسجد که سنگر هست مساجد، فرمود مساجد رو حفظ بکنید، که امروز هم واقعا این مهمه، ولی من باید اعتراف بکنم که همچنان ما امروز در هر سه نهاد در واقع آسیب هایی داریم و شاید خیلی جاها هم جزء اولویت های ما مثلا نباشه و خیلی با اینها به شکل غیر اصولی ممکنه که بعضی جاها برخورد بکنیم. نهاد خانواده همینجوره، الان جزء نهادهایی هست که آسیب هایی داره، خیلی باز بهش توجه نمیشه، و به همین شکل نهاد علم باز آسیب هایی متوجهش هست. بحث بعدی راهبردهای سیاسی به معنای خاصه. ما تا حالا سیاست رو در سطح کلان در واقع مطرح میکردیم، در سطح سیاست های کلان نظام و راهبردهای کلان نظام، اما اینجا معنای خاص کلمه از سیاست داریم صحبت میکنیم. راهبردهای سیاسی رو در چند تا سطح ما میتونیم از زبان حضرت امام اینها رو بشنویم. یکی سطح خرد و سطح ملی به اصطلاح، یکی سطح جهان اسلام و منطقه‌ایه و که سطح میانه میشه، یکی هم سطح کلان و بین المللی و جهانی هست که من چون فرصتمون در واقع زیغ هست اینها رو یکمی با سرعت خدمتتون عرض میکنم. در سطح خرد یا همون سطح ملی، یک خود بحث جمهوری اسلامیه. خب مستحضرید اینجا دیدگاه های دیگری هم بود، یعنی بعضی ها دوست داشتن که این کلمه اسلامی نباشه و حکومت دموکراتیک داشته باشیم فقط، یا میگفتن بگیم جمهوری مثلا دموکراتیک. بعضی ها هم میگفتن نه اصلا جمهوری نباشه، بگیم حکومت اسلامی، فقط روی بحث اسلامیش تأکید بشه. خب امام هیچ کدوم رو نپذیرفت، فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، این رو به رأی مردم ما بگذاریم ببینیم مردم میپسندن یا نمیپسندن، که خب به رأی مردم گذاشته شد در 12 فروردین 58 و بیش از 98% رأی دهندگان به نظام جمهوری اسلامی رأی دادن. از دیگر راهبردهای سیاسی در سطح ملی آزادی، عدالت هست. هم آزادی رو باید داشته باشیم هم عدالت رو. آزادی حالا در انواع مختلفش، ولی بیشتر اینجا آزادی سیاسی مطرحه. عدالت گسترده تر هست، عدالت ابعاد مختلفی داره که من به بعضی از ابعاد عدالت اگر فرصت بشه در ادامه این اسلایدها خواهم پرداخت، اگه فرصت نشه من کلیت اون محورها رو همینجا عرض میکنم. عدالت چند تا محور داره آنچنان که در قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته. یکی عدالت در عرصه قوانین هست، یکی عدالت در عرصه ساختارها هست، سوم عدالت در سطح کارگزاران نظام سیاسی هست، و چهارم عدالت در سطح رفتارها هست. شاید ما یکی از ضعف‌هامون در بحث عدالت این باشه که گاهی عدالت رو خیلی نحیف و لاغر تصور میکنیم و تبیین میکنیم و دنبال میکنیم، در حالی که اون چیزی که در فرهنگ اسلامی آمده و مورد تأکید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم هست اینه که عدالت به شکل جامع دیده بشه. اگر قانون عادلانه نباشه یا ساختارها عادلانه نباشن یا کارگزار خودش انسان امین و عادلی نباشه، رفتارها هر چقدر هم که عادلانه باشن مشکل حل نمیشه، چون ما در منطقی قانونی داریم میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. برای اینکه شما به عدالت برسید باید در همه این سطوح عدالت حاکم بشه. یک عبارتی من اینجا آوردم که در واقع نظریه توسعه حضرت امام هست که سه تا ضلع داره، این ضلع سیاست، اقتصاد و فرهنگ داره. در واقع بر این اساس عدالت که یک رویکرد پیشرفتگرایانه داره عبارت میشه از تأمین توسعه و رشد اقتصادی که بیشتر جنبه کمی داره، دوم تعادل سیاسی که بیشتر به ثبات در جامعه و نظم اشاره داره، و سوم تعالی فرهنگی که بحث ارتقاء فرهنگ رو در عرصه‌های مختلف مد نظر قرار میده. بعد از بحث آزادی و عدالت بحث استقلال و عدم وابستگی مطرحه، بحث نفی سلطه و دخالت خارجی، قطع نفوذ بیگانگان، اداره مستقل مملکت، خروج از نفوذ استعمار، اینها مطرحه. یک سطح درونی هم استقلال داره که اون رهایی از افکار بیگانگان هست، رهایی از فکر غربی هست، رهایی از این که اونا برترن از ما و ما خودمون چیزی نمیتونیم بگیم، باید حتما هر حرفی که میزنیم این به یه جایی مثلا در سرزمین غرب مستند بشه و ما خودمون اجازه نداریم تئوری تولید کنیم، حرف علمی تولید کنیم و الی آخر. به لحاظ بیرونی استعمار زدائی از سرزمین های اسلامی، یعنی الان که ما تونستیم نفوذ استعمار رو در ایران قطع بکنیم و خاتمه بدیم، به دیگر امت های اسلامی هم اگر کمک خواستن کمک کنیم، بیداری ببخشیم که اونها هم بتونن استعمارگران را از کشورهای خودشون بیرون کنن. البته استقلال عواملی داره که مهمترین عوامل استقلال سه چیز هست از نظر امام: اسلام در تمامیت خودش، یعنی ما اسلام رو به صورت یک سیستم بفهمیم و بهش عمل کنیم، دوم استقامت، و سوم خودباوری. و موانعی داره استقلال که اون موانع رو هم باید بشناسیم و از اونها اجتناب کنیم. این سطح اول بود در بحث راهبردهای سیاسی. سطح دوم سطح جهان اسلام هست که بحث فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام از نگاه امام مطرحه، یعنی ما باید مراقبت بکنیم که مسئله فلسطین به عنوان محور وحدت امت اسلامی مطرح باشه. فلسطین مسئله هست که میتونه امت اسلامی رو دور هم جمع کنه و بهشون یک وحدتی عطا بکنه، بیداری عطا بکنه، و با همین مسئله فلسطین در واقع میشود با نظام سلطه درگیر شد و او رو وادار به عقب نشینی کرد. چرا؟ چون در مسئله فلسطین تمام حق سمت مسلمان ها هست و تمام ظلم و ستم واقعا طرف استعمار هست، و راه حلی هم که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد برای حل مسئله فلسطین یک راه حل دموکراتیک هست که نیشون فرمودن که پیشنهاد جمهوری اسلامی اینه که سرنوشت فلسطین توسط خود فلسطینی ها تأمین بشه. 5 میلیون آواره فلسطینی برگردن به سرزمین خودشون، صهیونیست هایی که از کشورهای دیگه مهاجرت کردن به فلسطین و سرزمین مردم فلسطین رو اشغال کردن، اونها رو آواره کردن و اینها رفتن خونه ها و سرزمین اونها رو گرفتن. این مهاجران برگردن به کشورهای خودشون، بعد رأی گیری بشه میان خود فلسطینیان، چه فلسطینی مسلمان، چه فلسطینی مسیحی و چه فلسطینی یهودی. اینها به هر چیزی که رأی دادن اون مورد احترام و تبعیت باشه توسط همه. سطح سوم از راهبردهای سیاسی سطح نظام بین الملل هست که در اینجا امام دو تا راهبرد رو مطرح فرمودن، یکی راهبرد حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان که ادامه همون بحث عدالت در سطح جهانیه، یکی هم مقابله با نظام سلطه، یعنی این به عنوان یک هدف اعلام شده و روشن از سوی امام و مقام معظم رهبری و مردم ایران در واقع اعلام شده هست که ما سلطه رو نمیپذیریم، زیر بار سلطه نمی رویم. خب اینجا راهبردهایی که میخواستیم بگیم تمومه، چند تا باز مطلب هست که من اینها رو با توجه به مقدار وقتی که داریم، چون من میخوام باز پایان جلسه یه فرصتی رو هم در خدمت شما باشیم که اگر سوالاتی دارید البته مطرح بکنید، سعی میکنم که خیلی خلاصه این اسلایدهایی رو که مونده خدمت شما عرض بکنم. یکی رویکرد امام به خود بحث سیاست هست. امام در آثار خودش بر اساس تفسیری که از سوره مبارکه هم داره از سه نوع سیاست سخن گفته، یکی سیاست الهی که همون صراط مستقیم هست، سیاست انبیاء الهی، سیاست ائمه معصومین علیهم السلام و سیاست فقهای جامع شرایط، یکی سیاست شیطانیه، یکی هم سیاست حیوانی هست. خب سیاست شیطانی رو ایشون تطبیق میداد بر امریکا، سیاست حیوانی میفرمید یک سیاست ناقص هست، یعنی سیاستی که فقط متوجه تامین نیازهای این دنیایی انسان میشه، تامین غرایز انسان میشه، که میفرمود این لازم هست ولی کافی نیست. به عنوان مفاهیم پایه سیاست اگه من بخوام یه دستبندی از اندیشه امام براتون داشته باشم، ما میتونیم بگیم که در اندیشه امام خمینی سیاست دارای دو دسته مفهوم هست، یکی مفاهیم اولیه و دوم مفاهیم ثانویه. من عذرخواهی میکنم جای کمی تندتر میگم، دقت بیشتر شما رو میطلبه. مفاهیم اولیه مفاهیمی هست که به پرسش‌های اولیه در حوزه سیاست پاسخ میده. ما دو تا پرسش اولیه داریم که پاسخش میشه دو تا مفهوم. پرسش اول این هست که هدف فعل سیاسی چیست؟ وقتی از هدف فعل سیاسی ما صحبت میکنیم، معمولا پاسخش شکل کلی و فرمول کلی سعادته. دوم پرسش میشود که ابزار فعل سیاسی برای تحقق این هدف چیست؟ که پاسخش میشه قدرت. پس ما یک فعل سیاسی داریم، یک اندیشه سیاسی داریم که این فعل سیاسی رو ساماندهی میکنه. اندیشه سیاسی چون گفتیم پاسخیست به مسائل مربوط به زندگی سیاسی. ما یه زندگی سیاسی داریم، زندگی سیاسی ما خروجیش میشه فعل سیاسی ما. این اگر عالمانه و آگاهانه باشه با یه چیزی به نام اندیشه سیاسی سازماندهی و ساماندهی میشه که کلن در دو تا مفهوم اولیه قابل نظم دادنه، یکی هدف فعل سیاسی که میشه سعادت، دوم ابزار تحقق این هدف که میشه قدرت. لذا بعضی ها گفتن اصلا علم سیاست علم قدرته، اینکه چه کسی قدرت رو میبرد، چگونه میبرد، برای چه میبرد و الاخر. یا بعضی ها آمدن گفتن که علم سیاست علم چگونگی کسب قدرت، حفظ قدرت، گسترش قدرت و انتقال قدرت هست، در حالی که قدرت ابزار فعل سیاسیه، نه اینکه خودش هدف باشه. البته من قبول دارم که در برخی از مکاتب قدرت خودش هدفه، ولی خب امام این رو قبول نداره. امام قدرت رو ابزار میدونه، نه اینکه قدرت رو هدف بدانه. هدف از جنس سعادته. خب اما اینکه سعادت چیست، اینکه قدرت چیست، اینجا ما وارد مفاهیم ثانویه میشیم. خوب عنایت بفرمایید. پس مفاهیم ثانویه مفاهیمی هست که در پرسش از مفاهیم اولیه مطرح میشه. مثلا میگیم سعادت چیست، بعضی ها میگن سعادت امنیت است، بعضی ها میگن سعادت آزادی است، بعضی ها میگن سعادت عدالت است، بعضی ها میگن سعادت یعنی این که ما از توسعه بهره مند باشیم. ببینید این که سعادت چیست از هر مکتب به مکتب دیگه میتونه متفاوت باشه و اتفاقا متفاوت هم هست. مثلا در مکتب لیبرالیزم لیبرتی خیلی مهمه، آزادی خیلی مهمه، لذا اینها وقتی میگی که سعادت چیه میگن سعادت یعنی آزادی. در مکتب مارکسیزم و سوسیالیزم مساوات و عدالت خیلی مهمه. در روی کرده هابزی و در جوامعی که ناامن هستند امنیت خیلی مهمه، یعنی اونجا هدف اولشون از سعادت امنیته، میگن ما امنیت داشته باشیم دیگه هیچی نمیخواییم. یا کشورهایی که یه مقدار مراحلی از این بحث ها رو طی میکنن به فکر توسعه و پیشرفت میافتن، میگیم سعادت چیست، میگن پیشرفت، توسعه، آبادانی. گاهی میگیم سعادت چیست، گفته میشه رفاه. گاهی میگیم سعادت چیست، سلامت. بحث های دیگه مطرح میشه. اما در روی کرده اسلامی و در روی کرده امام سعادت همه اینها هست به اضافه چیزهای دیگر. یعنی اون چیزی که دولت اسلامی به دنبالش هست سعادت دنیا و آخرت مردمه. هم امنیت مهمه، منتها امنیت هم وجه دنیوی داره هم وجه اخروی، هم در این دنیا مال و جان و ناموس ما محفوظ باشه، همین که در آخرت به جهنم نریم، بهشتی باشیم. آزادی هم همینطور، آزادی از طاغوت‌ها، آزادی از هواهای نفسانی، آزادی از آزار و اذیت دیگران، اینا همه مهم میشه. البته آزادی با هرج و مرج خب متفاوت هست. آزادی جایی مطرح میشه که قانون وجود داره، جایی که قانون وجود نداشته باشه اونجا آزادی مطرح نیست، بلکه بحث هرج و مرج مطرحه. عدالت همینجور، توسعه و پیشرفت همینطور. پس در اندیشه سیاسی امام سعادت چیست؟ سعادت هم رفاه و امنیت و آزادی و عدالت دنیوی و هم سعادت اخروی. اما راجع به قدرت چه سوالاتی مطرح میشه؟ مثلا اینکه قدرت بر چه اساسی باید پیاده بشه؟ بحث قانون مطرح میشه. اینکه قدرتی که یک دولت داره آیا متکی به مردم خودش هست یا متکی از نیروهای خارجیه؟ بحث استقلال و وابستگی مطرح میشه. اینکه در قدرت دیگران رو هم مشارکت میده یا قدرت حالت انحصاری داره، مردم در قدرت شریکن یا نه، بحث مشارکت مطرح میشه. این که این قدرت مشروعیت خودش رو و مقبولیت خودش رو از چه منبعی میگیره، اینجا بحث مشروعیت و مقبولیت مطرح میشه. این که قدرت باید برش نظارت کرد یا فاقد نظارته، خب بحث نظارت بر قدرت مطرح میشه و خیلی مفاهیم دیگه. یعنی بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی رو وقتی شما بررسی میکنید مفاهیم ثانویه هستن و بازگشتشون به همین بحث قدرت و سعادت هست، یا اگه عام‌تر بگیم بحث هدف و ابزار. پس خیلی خلاصه این، من کل چارچوب اندیشه سیاسی رو براتون اینجا گفتم که اندیشه سیاسی چارچوب اصلی و کلانش اینه. اندیشه سیاسی پاسخی است فکری به مسائل مربوط به عرصه زندگی سیاسی ما انسان‌ها که در قالب فعل سیاسی ازش یاد میکنیم. فعل اساسی چه محصول کار دولت باشه، چه محصول کار احزاب باشه، چه محصول کار افراد باشه، دو تا محور بیشتر نداره. ما یه هدف داریم که میخواییم اون رو محقق کنیم و یک ابزاری داریم که به کمک اون ابزار میخواییم این هدف رو محقق بکنیم. از هدفمون به طور کلی میتونیم به عنوان سعادت یاد بکنیم و به صورت جزئی البته از مفاهیمی مثل رفاه و امنیت و سلامت و آزادی و عدالت و توسعه و استقلال و پیشرفت و تا لقای الهی و کمال و خیر و امثال اینها، بهداشت و چه و چه و چه، و از ابزار هم که قدرت هست، از منبع مشروعیت و قدرت میتونیم صحبت کنیم تا شیوه انتقال قدرت، شیوه کسب قدرت، شیوه گسترش قدرت، چگونگی مشارکت دیگران در قدرت، قانونی که بر اساس او قدرت رو اعمال میکنیم، کنترل قدرت، نظارت بر قدرت و امثال اینها. خب با توجه به اهمیت بحث قدرت و سعادت در اندیشه سیاسی، من یه اشاره هایی میکنم در بخش اول به قدرت و بعد اگه فرصتی باشه در اسلایدهای بعدی به دیگر عرصه ها، منتها اگر هم فرصت نشد این اسلایدها رو در خدمت شما خواهیم داد که دوستان قرار بدن. یکی بحث سرچشمه های قدرته. با توجه به این که با چه روی کردی ما سرچشمه های قدرت رو بیان بکنیم، این سرچشمه ها متفاوت میشه. اگر کسی سکولار باشه، اگر کسی لایک باشه، طبیعتاً از خدا به عنوان سرچشمه قدرت یاد نمی‌کنه، بیشتر میره سراغ انسان و طبیعت. اما در روی کرده امام خمینی، خدای متعال سرچشمه قدرت هست و اگر انسان هم قدرتی داره بر اساس اون نظریه توحید افعالی، انسان هم قدرت خودش رو از انسان هم قدرت خودش رو از خدا میگیره، طبیعت هم قدرت خودش رو از خدا میگیره و اگر خدا نخواهد هیچ اتفاقی هیچ کجا نمیفته. اما اگه یه مقدار ریستر ما سرچشمه های قدرت رو و منابع قدرت رو بخواهیم ذکر بکنیم، ثروت، موقعیت، دانش، فرهمندی، معنویت، احساس، تسلیحات، تبلیغات و الی آخر، که در یک تقسیم کلی ما میتونیم بگیم که از سن و قدرت میتونیم صحبت بکنیم، یکی قدرت سخت، یکی قدرت نیم سخت، یکی هم قدرت نرم. و البته امروز در دنیا از هر سن و قدرت صحبت میشه و استفاده میشه، ولی بیشترین قتل عام‌ها که امروز داره اتفاق میفته قتل عام‌های فرهنگی هست که در عرصه فضای مجازی داره اتفاق میفته. قلمروهای اندیشه امام گسترده هست. من اینجا چند مورد رو به عنوان نمونه ذکر کردم و اینها مهمترین قلمروهای اندیشه سیاسی امامه. فقه سیاسی امام، فلسفه سیاسی امام، کلام سیاسی امام، تفسیر سیاسی قرآن از دیدگاه امام، عرفان سیاسی، سیره سیاسی امام و اخلاق سیاسی امام. این چیزایی که ما توی این جلسات مختصر خودمون خدمتون من عرض کردم، خروجی این قلمروها بود. ولی اگر خود اینها بخواد بررسی بشه، هر کدوم اینها کم کم، یعنی مختصر هم که بخواد ارائه بشه، حداقل 4 واحد درس میخواد با کم و زیادش. مثلا فقه سیاسی امام 4 واحد هم شاید براش کم باشه. خواستم بگم که یعنی این بحث ها گسترده هست، ولی ما براتون نتایج این بحث ها رو عرض کردیم. یک بحث دیگری که ما تو روش شناسی اندیشه سیاسی امام بهش میپردازیم، چون شما اساتید هستید، من باز میخوام یه اشاره مختصری به این بحث بکنم که ما در روش شناسی اندیشه سیاسی امام دو تا سوال داریم. یک سوال اینه که امام در تولید اندیشه از چه روشی استفاده کرده؟ سوال دوم اینه که ما که میخوایم اندیشه امام رو بفهمیم با چه روشی بفهمیم؟ اینا دو تا بحثه به لحاظ روش شناسی. به عنوان مثال میگم، مثلا امام در بحث فقه سیاسی خودش برای اینکه اونجا تولید دانش بکنه از چه روشی استفاده کرده؟ میگه مثلا از روش اصول فقه. اونجا ایشون از روش اجتهادی استفاده کرده. روش اجتهادی به لحاظ روشی مبتنی بر چند تا دانشه، یکی اصول فقه، یکی منطقه، یکی رجاله، یکی درایه هست، لغته، چه و چه و چه، تفسیر قرآن و خیلی دانش ها. حدود 12 تا دانش برای اجتهاد در فقه لازمه که اینها رو باید مجتهد داشته باشه. این بحثی که ما داریم این سوال مد نظر نیست. بحث ما بحث دومه که ما که میخواییم اندیشه امام رو بفهمیم یا به دیگران منتقل بکنیم از چه روش هایی میتونیم استفاده بکنیم. من روش های مختلفی رو مورد استفاده قرار دادم تا حالا، الان البته فرصت نیست که وارد این بحث بشم، در حد مثال یکی دو نمونه رو اشاره میکنم، ولی در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی که من باز فایل این کتاب رو برای دوستان فرستاده بودم که لینکش رو در اختیار شما قرار بدن، اینجا اگه درست خاطرم باشه حدود 6 تا روش رو آوردم، ولی تا حالا 16 تا روش رو خودم به کار گرفتم و استفاده کردم، ولی اون روش های مهمتر، کاربردی تر و گویاتر رو در کتاب آوردم، اگر خواستید مطالعه بفرمایید. اینجا یک یا دو تا روش رو، بله دو تا روش رو توی این اسلاید ها آوردم و این دو تا روش رو یه توضیح مختصری خدمتتون میدم. یک روش، روش بررسی سیستمی هست، یعنی ما از اندیشه سیاسی امام بیاییم متمرکز بشیم فقط و فقط نظریه نظام سیاسی امام رو کار بکنیم، بگیم به بحث‌های دیگه کار نداریم، که من در این کتاب، یعنی در همین کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی، از این روش در یکی از فصول استفاده کردم، بله فصل چهارم که فقه سیاسی امام خمینی رو من بحث کردم، با بهره‌گیری از همین روش سیستمی فقه سیاسی امام خمینی رو بحث کردم. اینجا فقط متمرکز شدم روی بحث دولت در فقه سیاسی امام، نه اینکه همه فقه سیاسی امام رو بحث بکنم. خلاصه این روش این هست که هر نظام سیاسی و دولتی، دولت اینجا حواستون باشه به معنی قوه مجریه به کار نمیبریم، دولت یعنی سامانه اداره جامعه، اعم از قوه مجریه و مقننه و قضاییه. بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که هر دولتی یه بخش ساختاری داره، یه بخش کارکردی داره. در بخش ساختاری دولت 4 تا بحث مطرحه: دلایل ضرورت وجود دولت اسلامی، حالا که بحث ما دولت اسلامی باشه مثل بحث اندیشه امام که دولت اسلامی هست، ولی هر دولتی که باشه روش بحث همینه، یعنی اولین بحث ساختاری دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی، بحث دوم عناصر دولت اسلامی در دیدگاه امام، بحث سوم مرزهای دولت اسلامی، و بحث چهارم شبکه قدرت در دولت اسلامی هست. 4 تا هم بحث کارکردی داریم: مرکز تصمیم گیری، حوزه قلم رو به دخالت دولت، جریان قدرت و بحث بازخوردها. خب این رو محتواش اگه بخوایم بگیم خودش یه جلسه خیلی خلاصه و فشرده که بخوایم بحث بکنیم 2 ساعته میخواد، که فقط من جوابا رو بگم، نه اینکه بحث تفصیلی داشته باشم، ولی بحث مفصلش رو من در حدود 20 جلسه انجام دادم، فایل های صوتیش هم در سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست، هم در شبکه های اجتماعی که صوت این کلاس ها رو منتشر می کنن، توی اونجا هم آمده. یعنی من اومدم نظام سیاسی و دولت در قرآن رو تو 20 جلسه اونجا مطرح کردم، البته 3 جلسهش رو دوستان دیگه بحث رو ارائه کردن، 17 جلسه بحث من هست. یا همین ترم جاری همین بحث رو در نهج البلاغه انجام دادم که حدود 12 جلسه شد، فقط و فقط بر اساس نامه 53. یعنی طی 12 جلسه تقریبا 1.5 ساعت بحث نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه رو فقط بر اساس نامه 53 مطرح کردم. بحث امام هم همینجور مفصل هست، این قابلیت این رو داره. در کتاب فصل 4 عرض کردم که این بحث محتواش هم آمده، اگر علاقه داشتن دوستان میتونن اونجا ببینن. یه روش باز دیگری داریم که این روش کاربردهای دیگری داره، بررسی از طریق نظریه بحران هست. نظریه بحران چیه؟ نظریه بحران نظریه‌ای هست که به ما میگه که هر اندیشمندی نظریه خودش رو برای حل یک سری از بحران‌ها و مشکلات ارائه کرده. در مقام تمثیل یه مثال براتون عرض میکنم. مثلا شما ببینید یک پزشک چگونه نسخه می نویسه. ما میگیم پزشک که وقتی نسخه می نویسه، نسخه پزشک دارو هست برای یک درد، درمان هست برای یک درد. یعنی با توجه به نوع بیماری بیمار پزشک بررسی میکنه، تشخیص میده که الان بیماری چیست، بعد یه برداشت و حدسی داره که چرا این بیماری به وجود اومده، یک تصوری از وضع مطلوب و سلامت فرد داره، بر اون اساس میاد یه دارویی تجویز میکنه. حالا دارو ممکنه که به شکل داروی به اصطلاح جراحی یه وقت باشه، میگه باید جراحی کنی، ما میگیم راهکار انقلابی و خیلی رادیکال. ممکنه نه، یه قرص و شربت و آمپول چیز درمان ساده ای باشه، یه حالت اصلاحی داشته باشه. تو حوزه سیاست هم همینطوره، ما میگیم منظر اندیشمند مورد بحث، ببینیم مشکل چی بوده. 4 سوال داریم: موزل چیست؟ 2 ریشه این موزل چیه؟ 3 وضع مطلوب چیه؟ اگه وضع موجود از نظر شما ایراد داره، وضع مطلوب چیه؟ 4 شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. وقتی ما از امام سوال میکنیم که مشکل چیست، میگه در چه سطحی؟ در سطح ایران ایشون مشکل رو نظام پادشاهی استبدادی وابسته به بیگانه میدید، راه حلش رو تشکیل حکومت اسلامی میدید، ریشه بحران رو ناآشنایی مردم با نظریه سیاسی اسلام میدید، وضعیت مطلوب رو گفتیم حکومت اسلامی جمهوری اسلامی میدید، شیوه انتقال اول مسیر اصلاح رو در پیش گرفت اما به نتیجه نرسید، از سال 48 به بعد مسیر انقلاب رو در پیش گرفت و به نتیجه رسید. خب حالا بحث دوم، همین رو میشه در سطح منطقه‌ای با مطرح کنیم از نگاه ما. در سطح منطقه معضل چیست؟ میگه مسئله صهیونیسم و رژیم غاصب اسرائیل، 1 دولت‌های دست نشانده. یعنی ممکنه معضل 2 باشه، 3 باشه، محدودیتی نداره. ریشه بحران چیه؟ ریشه بحران برمیگرده به ناآگاهی مسلمان‌ها از اسلام و عمل نکردن به وظیفه توسط اونهایی که اسلام رو میفهمن که چیه. خب وضع مطلوب چیه؟ اینه که رژیم غاصب صهیونیستی سرزمین های فلسطین رو بازگردونه، آواره ها برگردن و مسائل دیگه. دولت های اسلامی هم از وابستگی نجات پیدا بکنن، بر اساس اسلام عمل بکنن. خب شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب چیه؟ شیوه انتقال چند مرحله ایه. اولین مرحله بحث آگاهی بخشیدن به مردم، بحث یقظه هست، آگاهی و بیداری. اون راهبردهایی که عرض کردم اینجا میاد مورد استفاده قرار میگیره. یعنی شیوه انتقال در چه بخشی؟ به لحاظ علمی باید چیکار کنی؟ به لحاظ فرهنگی، راهبردهای مدیریتی، راهبردهای سیاسی، راهبردهای اقتصادی، اعتقادی، اخلاقی، فقهی، قانونی الی آخر. این هم یک روش که من خیلی خلاصه عرض کردم در این کتاب. در فصل اولش که من روش شناسی ها رو توضیح دادم، یه اشاره هم به روش بحران کردم که اگر علاقمند بودید تو کتاب اینها رو میتونید ببینید. خب من اینجا یک به اصطلاح نمونه ای از بررسی این مفاهیم رو هم ارائه کردم که مثلا اگر بخواهیم، بیشتر جنبه روشی داره دیگه، که اگه بخواد کسی مثلا قدرت رو در اندیشه امام بررسی بکنه چگونه میتونه این کار رو بکنه. البته این نمونه ای که من اینجا آوردم اینها رو همه رو در دوره دکتری در درس اندیشه امام خمینی امتحان کردم. مثلا ما بعضی ترم ها فقط همین بحث قدرت رو بررسی کردیم، بعضی ترم ها فقط دولت رو در اندیشه امام من بررسی کردم، بعضی ترم ها فقط امنیت رو من در اندیشه امام بررسی کردم. این مفاهیم کلیدی همه از این ظرفیت برخوردار هست که ما بیاییم و اندیشه اندیشمند رو در اون حوزه به شکل مستقل بررسی بکنیم. اینجا به عنوان نمونه اگه کسی مثلا قدرت رو بخواد در اندیشه امام بررسی کنه و قدرت رو مفهوم بین رشته‌ای ببینیم، اولین کار اینه که ما قدرت رو از منظرهای مختلف مورد کالبد شکافی قرار بدیم. از منظر فلسفه، از منظر فقه، از منظر کلام، از منظر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ادبیات، عرفان، جغرافیا، اخلاق و همینجور. مخصوصا اون دانش‌هایی که امام در اون باره کتاب داره، تألیفات داره، اونها در اولویت قرار میگیره. من در اسلایدهای بعدی بحث رو به شکل جزئی مطرح کردم، در هر قسمتی سوالاتی رو مطرح کردم و مباحثی حول اینها مطرح میشه که دیگه اینها بحثای یه مقدار تخصصی تر و ریستر و جزئی تره که اینها رو دیگه بنای من این نبود که در این دوره شما مطرح بکنم، چون دوره شما به هر حال هدف اصلی من این بود که اون راهبردها رو حتما براتون بگم، چون اون اندیشه های راهبردی امام در واقع محصول همه این بررسی هایی که من انجام دادم و یک جا دستبندی شده و فشرده اونها رو خدمتتون عرض کردم. ولی اینها اگه کسی بیشتر بخواد در این حوزه ها کار بکنه، این بحث ها میتونه براش قابل استفاده باشه. البته اینجا محتوا و پاسخ این بحث ها ارائه نشده، فقط فهرست خود مباحث هست که ارائه شده. ولی در اون سه تا کتابی که در جلسه اول مطرح کردم و از من تا حالا منتشر شده در بحث های امام، به بعضی از این پرسش ها، به بعضی نه همه، پاسخ داده شده. تشکر میکنم از حوصله‌ای که کردید و این جلسات رو با من همراه بودید. من باقی مونده وقت رو در خدمت شما هستم. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید یا هر گونه ملاحظه‌ای داشتید، بحث تکمیلی داشتید، پیشنهادی، انتقادی، هر جور مطلبی بود، من در خدمتتون هستم. به هر حال به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم. انشاءالله که خداوند از همه ما و شما قبول بکنه، از مسئولان محترم دانشگاه صنعتی شاهرود، مخصوصا عزیزانی که در برگزاری این دوره نقش داشتن، برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی و همینطور برادر عزیزمون جناب آقای مهندس شاه سواری که خب خیلی به زحمت افتادن در این دو روز، سپاسگزارم. برای همه شما آرزوی توفیق میکنم. اگر نکاتی هست من استفاده میکنم از دوستان. اللهم صل علی